چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو قنچه کن بشین قهقه بزن دمو بکچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایی دایی بکن استرس و تو سر پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا باد کنی از خنده بری 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 هوا.
به به به، سلام به همگی، حالا احوالتون چطور؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ امروز و این هفته راجع به شهرهای شاد و ناشاد صحبت کردیم. طبق گزارش یکی از نهادهای وابسته به سازمان ملل، مشهد و تهران در انتهای جدول شادترین شهرهای دنیا قرار گرفتن. به همین مناسبت از شما سوال کردیم که نظرتون به اون بگید، بگید از کدوم شهر هستید و وضعیت شادی و ناشادی شهرتون به چه شکله. و غیر از این، امروز از مرغ‌های تریاکی، تکنولوژی موشکی، دانشگاه‌های آبکی، شادی‌های راستکی، کلی چیزای الکی و راستکی دیگه هم حرف می‌زنیم. برو بریم سراغ ایستگاه فردای امروز، پنجشنبه 22 مهر 1400. برو 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 بریم. دوست عزیز، خانم محترم، آقای عزیز، بله شمایی که این روزا خیلی سخت تو این چند روز گذشته پیگیر مسابقات کشتی بودی، شمایی که با هر بارانداز و فتیل پیچ که تو تلویزیون میدیدی خودت هم زیر خم خودت میگرفتی از شدت هیجان. میدونم کشتی ها تموم شده، بدن درد شدین و اینا، واسه همین براتون یه کشتیگیر حرفه‌ای آوردم که با کلماتش اصلا ممکنه زیر دو خم نگرفته کلن خاکشین بازی رو واگذار کنین. خانم ها، آقایان، این شما و این رئیس جمهور مملکت آقای رئیسی که خودش با هر جمله و کلمش هر روز داره لامصب به صورت منتومن کشتی میگیره، یعنی ماشاءالله هر دفعه میره پشت میکروفون زیر دو خم یه عبارت یا کلمه‌ای رو میگیره میبره رو پل. اون آنگوزمان و پرپکانی و لوکوموتی رو اینا بود، یه واژه دیگه هم الان اضافه شده، اینا گوش کنید.
ما در نیروگاه اتمی امکان این که بتونیم این برقی که الان تولید میشه که 1000 مگاوات هست اینو تبدیل کنیم به یک میزان
چند مگاواتا؟ چند مگاواتا گفت؟ 1000 مگاواتا؟ میدونی یاد چی افتادم؟ یادتونه تبلیغ غذای کودک قدیما با برند نمیدونم قنچه بود فکر کنم، فکر کنم مال دهه 60 بود 70 بود که بود تلویزیون پخش میکرد، اینو میگه.
آره هنوزم
آقای نانکی.
چی میگی بچه؟
آقای نانکی.
چی چی کلوچه؟
آقای نانکی.
ای وای یعنی چی؟
آره
واسه قنچه حرف اومد بچه.
آره اینجوری شد. این مگا مامات های آقای رئیسی هم یه چیزی تو مای آقای قاقان و نوچه هست که اون بچه میگفت، یعنی بچه داره به حرف میاد کم کم میگه مگا ماماتا. چی میگی بچه؟ مگا ماماتا. ای وای یعنی چه مگا ماماتا؟ داره میگه چی داریم میگه؟ اون میگه مگاوات بابا، مگاوات میگه. حرف اومد بچه. بله خلاص، ما هم خوشحالیم آقای رئیسی کم کم دارن زبون باز میکنن، کلمات رو ادا میکنن. حالا البته تا یه 3 سال خورده دیگه وقت زیاده، من مطمئنم با هوش و پشتکاری که ایشون دارن حتما به زودی میتونن درست صحبت کنن، میتونن، تواناییشو دارن. البته اگه کلا تصمیم نداشته باشن یک زبان مخصوص خودشون بسازن با زبان تولیدی خودشون دیگه با مردم ارتباط برقرار کنن.
جون خوبی داداش،
آقا
یه سوالی از چند وقت بعد جوری ذهن منو درگیر کرده
شده بگو
و میخوام ببینم شاید تو بتونی کمک کنی من جواب
بگو.
سوال پیدا کنم
بگو.
سوال اینه که یه لوکوموتیوی با توان فرضی 1000 مگاوات هما در حرکت
مگاوات هما.
از حلقوم لوکوموتیو ران صدایی در میاد، به من بگو آنگوزمان صدا چند متر بر مجذور پروپاکانیست. لطف کن جواب شما بده، خیلی وقت درمش کار میکنم جواب نمیگیرم.
میدونم میفهم حواس اصلا میدونم اصلا درگیری گرفتارش شدی متوجهم. فقط اینکه شما گفتی مگاماتاما این یه چیز دیگه است، یه جای دیگه استفاده میشه. ایشون مگاماماتاست، ایشون تخصصش مگاماماتاست. این سوالای سختم نپرس. ما فوقش دیگه یه آنگوزمان ساده از معادلات پرپکانی بتونیم بگیریم. این که شما فرمودی از مال تز دکتراست. اینو حالا سعی میکنیم تو برنامه‌های آینده بهش بپردازیم. خیلی متشکرم. شمایی که دوست عزیز حواست کجاست واقعا من نمیفهمم. با شما هم بله، شمایی که از وقتی آقای زرقامی شده وزیر میراث فرهنگی میترسی یه دفعه بره این شورت سایز دو رو بزرگشو تو حافظه جهانی یونسکو ثبت کنه، با شما هم. شمایی که هر روز هی سایز خودتو با سایز مسئولین انقلابی چک میکنی، شاکی هستی از این که هیچ کس تو مملکت تو شورت، یعنی تو ببخشید تو جای خودش نیست. آیا انتصاب کاشف ملکه بیت ها به عنوان مشاور وزیر اقتصادو یادتون هست یا نه؟ حالا جدید از آرن آقای زرقامی هم احساس کرد داره عقب میفته. اینه که این آقا رو به عنوان رئیس موزه فرش مملکت منصوب کرده، این آقا چولمن.
من چولمن 13
هم گفت دیگه خود
از نوادگان چولمن 1
این همین
دیشب خواب دیدم که چولمن 3 به هم گفت مگه تو خونه چلمنی تو رکات نیست؟
آره.
مگه تو پیرو آیین چلمنیست نیستی؟ منم گفتم چرا.
آره خلاصه این همین آره جدیه ها، شوخی پوخی نمی کنه. همین ایشون بله، همین این دوست چلمن و آقای سجاد و نوروزیان هستن. ظاهرا توی تبلیغ این صدا که شنیدی توی تبلیغی داشتن نقش آفرینی میکردن. البته مهمترین سابقه ای که داره اینه که از رفیق جنگای آغاز زرقامیه و مسئول صفحات ایشون در شبکه‌های اجتماعی هم هست. ولی ظاهرا طبق گزارش‌های چند رسانه تخصصی حوزه میراث فرهنگی، این آقا سجاد فرق فرش و موکت هم نمیدونه و همجوری که حالا تو صدایی هم که پخش شد خودش هم گفت ظاهرا در این زمینه به شدت چلمنه. ولی مگه چلمن بودن مهمه؟ نه بابا جان، رفاقت و نزدیکی به مسئولین مهمه که ایشون به خوبی دارته. خب البته آقای زرقامی هم برای هر وقت مسئول شده حتی کارهای ساده‌تری مثلا شورت خریدن رو هم نمیرسه انجام بده.
از وقتی مسئول شدم دیدم دیگه نمیتونم بشینم اونجا ببخشید شورت مردونه سوا کنم. یعنی اینو احساس کردم یه محدودیت شد برام.
آخه
به خانومم میگم من دیگه نمیتونم برم. شما که میری بازار بعضی موقع که میخری اگه دیدی مثلا لباسای زیر بزرگه واسه من بگیر.
آها حتما هم باید بزرگ باشه. نمیدونم این تاکید ایشون روی مثلا نمیدونم چیه، ولی حالا به هر حال شورت دو رو بزرگو که اینجوری شنیدیم دیدیم مدت ها پیش سپرده بود به خانومش گفته، موزه فرش هم دیگه به رفیقش سپرده. واقعا در زمینه تقسیم مسئولیت بین اطرافیان خیلی خوب کار کرده ایشون، باری کلا واقعا آفرین. و شمایی که بعضی از این حاجاقه های ماشالله هزار ماشالله طویل العمر و کثیر السن روحانی رو میبینین پیش خودتون میگین خب اگه اینا انقدر عمر نکنن ما بکنیم؟ خب میدونید که روحانیت به خصوص اون رده های بالاشون خیلی کار خاصی نمیکنن تو زندگی دیگه، یعنی کاری که مثلا شما بهش بگی کار آره اصولا هستن همینجوری، از همین هستنشون هم نون در میارن دیگه. آره حالا در درجات مختلف دیگه، حالا هرچی بالاتر نونه همچی چربوچیلیتر و سفره پرتر. به همین دلیل هم هست که خیلی هاشون ماشالله هزار ماشالله خوبم عمر میکنن. الان پا به پای جوان اول نظام یعنی حاج آقا جنتی، حاج آقا نوری همدانی رو هم داریم که از یه طرف خودش مرجعه، از طرف دیگه هم از چاکران درگاه معظمله. ایشون یک ویژگی جالب دیگه هم داره، اینه که هر چند وقت یه بار در سن بالای 90 سالگی میاد کری خونی، میاد برای جوونا کری میخونه. بعد مثلا چند وقت پیش اومده دوباره گفته من در سن 96 سالگی اندازه یه جوون 40 ساله نشاط دارم. بعد چند سال پیشم توی سخنرانی اومده بود اینجوری حریف طلبیده بود اصلا.
اولا در این سن با 40 50 سال قبلش فرق نکردم. اون نشاط و
ماشاءالله
اون سلامت و اون پرکاری دارم.
پرکاری.
سن یه فرق قرار بشه به این که افرادی بخوان مسابقه در کوه پیمایی
مسابقه
بنده خودم حاضرم شرکت کنم.
بله دوستانی که مسابقه میخوام بذارن در کوه پیمایی یه زنگ بزنن دفتر حاج آقا نوری همدانی، همین فردا جمعه صبح برن کوه مسابقه کوه پیمایی بدن، حاج آقا روشونو کم کنه.
آخه ولی بامزه است آخه، لامصب. آخه شما با این میزان کار یدی و فیزیکی که در تمام طول زندگیتون انجام دادین، میانگین طول عمر و سلامتی نوع بشر رو جابجا نکنین جای تعجب داره. بگنه که مردم بیچاره زیر بار قرض و قله و قسط و بدبختی و از صبح تا شب سر کار بودن و استرس و مریضی و صد تا نگرانی و بدتر از همه دیدن و شنیدن صبح تا شب شماها تو تلویزیون و رادیو، و معلومه که عمرن بتونن در زمینه طول عمر به گرد پای شماها برسن. واقعا آقا چقدر رودا میخواد آخه من بیام بریم مسابقه کوپیمایی با جوونا؟ باز ما قوپی میاد حریف هم میطلبه باز ما. دهنم رو باکن بذار نمیذاری دیگه، نمیذاری این رسانه واقعا.
شبی که آینه تو شنیدم، چاهوی تشنه پیه تو دویدم، دوان دوان تا لب چشم رسیدم، نشانه ای از نیونم ندیدم. توه پری کجایی که روخ نمی نمایی، از آن بشت پنهان دری نمی گوشایی. من همه جا
همه جا
پیه تو گشتم، گرفتم بوی تو را، سه گل شنیدم دامنه گل، از آن گرفتم توی پری کجایی که رخ نمی نمایی، از آن بهشت پنهان دری نمی گوشایی.
سلام علیکم مرینا خانم.
آقا فرشید سلام علیکم، من خوبم شما خوبی؟ بله بله،
دارم که سبز باشی
خیلی
مثل پنجشنبه ها.
بله.
محیط زیستی و سبز و
اصلا اساسی هستم. بله.
شنیدم یوتیوب یه حرکتی زده قشنگ باعث خوشحالی تو و دوستات احتمالاً شده، شما دیگه سر از پا نمیشناسین.
بله البته البته، خب من مطمئنم که همه ما آدم درستا، آدم حسابیا، آدم اهمیت بده ها، همه ما مهم ها، همه خوشحالی.
در نوشابه ها همجی پند شد زمین
یاره دیگه. خب حالا بگم که یوتیوب چی کار کرده.
بگو چی کار کرده.
از این به بعد هر یوتیوبیاری که منکر نقش آدمیزاد توی تغییرات اقلیمی بشه، اولا محتوایی که منتشر کرده رو یوتیوب حذف میکنه، دومم پولم بهشون نمیده.
آها
آره.
خب من یه توضیح فقط بدم که یوتیوب زیر مجموعه گوگله و یوتیوبرها وقتی یه محتوایی رو از کانالشون منتشر میکنن، یه پیام‌های بازرگانی اون وسط مسطحش پخش میشه که یه قسمتی از درآمدشون از همین پیام‌های بازرگانیه.
بله. و کلن هر کی منکر نقش آدمیزاد بشر یعنی ما تو این تغییرات اقلیمی بشه، دیگه یوتیوب اجازه نمیده این پیام‌های بازرگانی براش پخش بشه. بله. که درآمدزایی داشته باشه.
بله. این توضیح هم که من دادم به خاطر اینکه تو یوتیوب فیلتر تو ایران، البته میدونم که با فیلتر شکن وی پی ان اینا میرید، ولی خب دیگه ویدیو و سخته و با این سرعت اینترنت ها و اینها مجبور بودم توضیح بدم برای اونایی که نمیدونن، ولی قطعا میدونید همتون. ولی پیگیری یوتیوب هم جالبه، یعنی یکی مثلا منکر گرم شدن زمین بشه، یوتیوب محتواشو به عنوان کلاهبرداری حساب میکنه.
دیگه آخه کلاهبرداریه دیگه، نشستن پشت مانیتوراشون همینجوری یه تز علکی میدن.
آه البته این اینم بگو که خود یوتیوب هم اولش متهم شده بود که داره این اطلاعات نادرست رو ترویج میده.
بله بله، یه شرکت غیر انتفاعی آمریکایی هست به اسم آواز که سال 2020 یوتیوب رو متهم کرد که از طریق برنامه درآمدزاییش محتواهای اطلاعات نادرست آب و هوایی رو همینجوری پخش میکنه.
این شرکت آواز بود اسمش؟
بله بله.
آواز خودمون؟
بله دقیقاً، از کلمه آواز توی زبان فارسی گرفتنش.
جالب.
آره، کلا یه سازمان جهانیه که درباره حقوق بشر، حقوق حیوانات، مسائل اقلیمی، جنگ، فقر و اینجور چیزا فعالیت میکنه.
رفقای خودتان هم؟
آره، بر بچه‌های خودمونم.
آره. خب این حرکت یوتیوب جالب بود. من امیدوارم بقیه شبکه‌های اجتماعی هم حالا از این کارا بکنن دیگه، از این کارهایی که ملینا و دوستاش دوست داره.
آره، بر بچه‌های خودمون. آره. آره. اتفاقا مسئولین همین آواز بر بچه‌های خودمون گفتن که کمتر از 3 هفته دیگه به اجلاس حساس گلاسکو باقی مونده و متاسفانه اطلاعات غلط آب و هوایی همینجوری در حال افزایشه. تا این جلسه رو چی تحت شعار قرار بده و بقیه شبکه‌های اجتماعی هم باید خیلی سریع از گوگل پیروی کنن.
ای بابا، همش 3 هفته به اجلاس
بله،
گلاسکو مونده.
آخ آخ مونده.
گلاسکو
حساس.
وای گلاسکو 3 هفته بچه‌ها. آره. چیکار چی بپوشیم 3 هفته دیگه گلاسکو.
سردم است.
آخ 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 اذیت. آره. میشیم. هی میگی من بعد توضیح بدم اجلاس گلاسکو 26مین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل که توی گلاسکو اسکاتلند برگزار میشه.
بله،
شما تشریف میبرید گلاسکو دیگه ملینا خانم؟
نه گلاسکو ایرلند نیست که آخه من پاشم برم تو.
وای محیط زیست وسطها.
ببینید ما از اون خانواده هاش نیستیم که بدون دعوت همجوری پاشیم جایی بریم. ولی خب از دور حمایت میکنیم از بچه‌ها. آره.
شما درد نکنه. با
آره.
گلاسکو رو بگو. آخ آخ. اصلا من همچین ذهنم درگیر گلاسکو شده، چیکار کنیم؟
عاشق هم بودیم مثل کلوپاترا و سزار، تو ملکه من بودی وسط بودم این تزار، می جنگیدم برات با 300 نفر جلو 100 هزار، ولی هرچی بود دیگه تمومه، شدیم از هم بیزار، مثل هیتلر و استالین، فرعون و قوم بنی اسرائیل، مثل جنگای بین ایران و یونان و روم توی دوران باستانی، باب اعظم و سلطان عثمانی، مثل آشیل و هجدوری و چنگیز و موب و جل و کل اسیا، دشمن همین ما.
خب دوستان، این هفته رئیس سابق سازمان دامپزشکی از یه ماجرایی پرده برداشت که هنوز ما تو شوکیم. ایشون گفتن که تو مرغداریا چند روز قبل از عملیات پخپخه مرغا تو آبشون تریاک می‌ریزن، مرغا دچار خیلی ببخش یبوست بشن و یه چند روزی هرچی می‌خورن هی پس ندن، بعد وزنشون زیاد بشه. ایشون گفتن که با این ترفند تا نزدیک 0.5 کیلو هم گاهی وزن مرغ مثل که اضافه میشه. به خدا دیگه گوش کن اینا، گوش کن.
یک خبر براتون بخونم خیلی واجبه. تست مثبت اعتیاد پس از صرف جوجه کباب. آقای علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا مرغداران از تریاک برای افزایش وزن مرغ‌ها استفاده می‌کنند، گفتند متأسفانه بله، اکثر کارخانه‌های تولیدی مرغ و گوشت برای پروارسازی مرغ‌ها چند روز قبل از سربریدن در آب آنها تریاک می‌ریزند تا یبوست بگیرند و وزنشان زیاد شود. این افزایش وزن گاه به 0.5 کیلو هم می‌رسد و دلیل اینکه مردم و مصرف کنندگان مرغ در تهران و شهرستان‌ها پس از خوردن مرغ احساس رخوت و سستی می کنند به خاطر وجود تریاک در گوشت مرغ‌های تولیدی است.
عجب، فکر کن، یعنی واقعا تریاک الان از دون مرغ هم ارزون‌تره که مرغدار حاضر بره تریاک بخره به مرغش بده که مرغش دوچاره یبوست بشه وزنش بره بالا. یعنی مرغداری نگو بگو شیرکشخونه ماکیان، یه مش مرغ مفنگی دارن به خورد ما میدن. ایشون گفته دلیل این که مردم بعد از مصرف مرغ احساس رخوت بهشون دست میده همین اینه. آتقی رو یادتونه دیگه، نقش ثابت کارکتر معتاد تو تلویزیون، تو سریال آینه عبرت همیشه گوشه حیات بساط جوجه کبابش به راه بود داشت باد میزد، میگفت جون چه جوجی بزنیم. آره این جدی جدی ولی دارن مردم مفنگی تریاکی میکنن. بگو مرغ بخوری نشه بشی، از آدم دیگه روش نمیشه بره مرغ بخره. آقا چند روز پشت سر هم بری مرغ فروشی بگی آقا یه مرغ دیگه، یه مرغ دیگه، صاحب مغازه اصلا یه جوری نگات میکنه، یه سری تکون میده، آقا چیکار داری میکنی تو با خودت؟ کم کن مصرف تو عزیز من، فردا تو جوبت جمعت کنن. حالا بیا قسم بخور به خدا تفریحی میزنیم فقط. حالا این هیچی، حواستون باشه از این به بعد دیگه جمع و جور میکنیم برین سمت شمال و اینا، جوجموج هم تعطیل تو جاده شمال، پلیس ماشینتون نگه داره بگرده از توش یه وقت جوجموج پیدا کنه صاف میری زندان. خلاصه این مسئولین عزیز تا همه رو مثل که مافنگی نکنن دست بردار نیستن دیگه. حالا فعلا که با اضافه کردن تریاک به آب مرغ شروع کردن، یه چند وقت دیگه گاو و گوسفندام احتمالا هروئینی و کراکی و اینا اینجوری میشن. البته اینم بگم سازمان دامپزشکی چند روز بعدش که این صحبت‌ها خوب سر و صدا کرد اومد تکذیب کرد، گفت از این خبرها نیست و مردم شریف ایران با خیال راحت میتونن برن مرغ مصرف کنن لذت ببرن دیگه. حالا اینکه واقعا مردم شریف ایران بعد از اعلام این خبر که تو آب مرغا مثلا تریاک میریزن در خریدن مرغ دچار تردید شدن یا اینکه مثلا فروش مرغ چند برابر شده رو ما نمیدونیم دقیقاً کدومشه، ولی اگه جلوشو نگیرن چند وقت دیگه به نظرم باید کنار این سازمان دامپزشکی یه سازمان دیگه هم بزنن، اسمش بزنن سازمان ترک اعتیاد دام و طیور کل کشور، بلکه اینجوری بتونن این زمون بستا رو ترک بدن، یه عده‌ای هم از توفیق اجباری نشگی بعد از مصرف مرغ خلاص بشن. اما حالا همه این مسائل رو گفتیم، ما چون به هر حال یک دامپزشک ویژه داریم در برنامه، میخوایم بریم با یک خیلی کوتاه با دامپزشک ویژه برنامه و البته امروز به مناسبت این برنامه تریاک شناس برنامه، کارشناس دامپزشکی و تریاک شناسی جلال سعیدی.
سلام علیکم. خیلی
خوبی شما قبلا دامپزشک بودی ولی این بحث تریاک من نمیدونم.
دامپزشکی رشته وسیعیه دیگه،
همه اینا رو در بر میگیره درسته.
تریاک هم جدیدن دارن دست و پا در میارن، ما اصولا تو دامپزشکی هرچی دست و پا داره رو بررسی میکنه.
خب این چی واقعا درسته؟ تریاک میصرفه آخه بدم به مرغا مرغا چاخشن؟
نمیصرفه.
قیمت گرفت. تو از دیروز داشتی رو اینستاگرام قیمت میگرفتی.
آره حالا ماجرای اونو میگم، ولی یه ذره بذار حالا بحث اصلا ببینیم اصلا تریاک اصلا این منطقی هست این ماجرایی که میگن. آره تریاک یا تریاک بالاخره من نفهمیدم.
بگو تل.
تل.
آره.
ببین آقا مرغا
حرفه‌ای ها مثل که اینجوری میگن. مرغا تو گوشی بهم گفتن. بچه های چیز هستن بچه های این کاره
واحد تریاک
تلخکی هم میگن مزگی هست دیگه، همجی دارن دونه دونه. خب
مرغا دو تا معده دارن. خب
جدی؟
آره. یه چینه دان.
چرا قبلا نگفته بودی به من این خبر رو؟ چرا نمیگی بهم یه دفعه میگی؟
واکنش تو ببینم شو حساسی رو معده.
عجیبه مرغ دو تا معده داره آقا.
یه چینه دانه، یه سنگدان، همون سنگدان معروف که آره. میخورن خیلی ها نمیدونم این حرفا. اون چینه دان قسمت اولیه‌شه. اصولا تریاک میگن کاری که میکنه اینه که دونه هایی که مرغ میخوره به خصوص تو روزایی که آخر دوره پرورشی و داره میری کشتارگاه، دونه میره اونجا جمع میشه و همون تا نیم کیلو همونجا که گفتی تا نیم کیلو میتونه ولی مسئله اینه که آقا اگه ته صنعت مرغداری نگاه کنی اینه که کشتارگاه ها در صورت مرغ از مرغدار قبول میکنن که اصلا 6-7 ساعت قبل از اینکه مرغ بارگیری بشه و به کشتارگاه اعزام بشه به مرغ دیگه غذا نداده باشن، یعنی چینه دان مرغ باید خالی باشه تا کشتارگاه پول درست مرغو به چیز بده.
اون زمان شماها بوده شاید.
نه این روالشه.
روال همیشه تغییر میکنه در جمهوری اسلامی، روال همیشه میتونه
حالا حالا اگر روال هنوز این باشه که علمی و درستش اینه، چون اون چیزی که تو چینه دانه اصلا موجود مرغ نیست، آشغاله، یعنی یه مش دونه که جمع شده اونجا، یعنی نمیتونه کسی بخورتش، یعنی به گوش تبدیل نشه. حالا اگه منطقی نیست، حالا بحث مهم تا بحث صرفه اقتصادی اصلا که تریاک اصلا میارزه مرغ از
اینم
از تریاک خودش بزنه حالا البته همه عزیزان اینجوری نیستن ولی خب به هر حال ما بودیم دیدیم دستش.
آره ولی اصلا شاید اینجوری که میگن اصلا بعضی میرن خریداری میکنن برای اینکه یه پولی در بیارن، یعنی بدن به مرغا که مرغا چاختر بشن گرونتر بفروشن.
مرغای
اصلا همچین چیزی آره نمیدونم اصلا همچین چیزی چقدر.
نه ببین من مسئله که میگم، من چون واقعا قیمت تریاک در ایران رو هنوز نمیدونستم، من دیروز یه استوری گذاشتم رو اینستاگرام ببینم دوستان، گفتم خیلی با ناامیدی گفتم با بچهای ما که اصلا این کاره نیستن. آقا این اینباکس چیه تو اینستاگرام چی میشه دایرکت مسیج دان من ترکید، یعنی مثل همون سنگدان مرغ چینه دان مرغ شد،
دستی بر آتش داشتن همه
انقدر، یعنی من همینجوری نگاه میکردم مثلا بدون اینکه باز کنم یه عالمه چی میخوای چقدر میخوای کجا میخوای
بچهای ساقی هم پیتو گرفتن
اکثرا ساقی خیلی از اقصا نقاط دنیا استرالیا هستم، کجایی نمیدونم، آمریکا هستم فلان، خیلی من تاثیر گرفتم. ببین قیمت اینجوری که من بچه‌ها فهمیدم، گرمی بخوای حساب کنی بین 10 تا 30 هزار تومان و کیلویی بخوای حساب کنی بین 10 میلیون تا 30 میلیون تومانه.
کیلو بچه‌ها قیمت آره کیلو هم داشتن.
آره آره و بله. من یه سری بعد مثلا تحلیل
ولی کمه قیمت، یعنی میگم کمه که یعنی به نسبت قیمتایی که از ایران میشنویم و میدونیم، یعنی یک کیلو
آره یک کیلو خیلیه مصرف. حالا ببین همین تحلیل دارن دوستان به من بر من نوشتن که ببین گفتن که روش برداشت محصول در افغانستان عوض شده. خب به هر حال افغانستان مرکز تولید دیگه.
آره
میگه تیغ نمیزنن میجوشونن دیگه تریاکو و سریعتر مثلا به محصول نهایی برسن، به خاطر همینه که مورفین تریاکا کم شده و به مصرف برای رفته بالا. یعنی اگه قبلا مثلا 1 گرم میزد تا به هدف برسه، الان مثلا باید 3 گرم بزنه تا هدف برسه اون دوست مصرف کننده اون. و قیمت رفته بالا و یا الان هم تو این نامرغوباش، یعنی اون 10000 تومان گرمی 10000 تومان یا کیلوی 10 میلیون تومان یا آشغال و اینو سرب و نمیدونم گل و این چیزا میریزن که
میریزن قاطی میکنن. حالا وسط این صحبت اعتیاد بچه ها دارن میگن، حالا تو میگه جلال چقدر لاغر شده. نکنین
اشتباه میکنه،
نه چیز نکنین، اصلا نرین به اون سم
اثرات تحقیق تریاک لاغر شده.
ولی جلال شما این فالووینگ های چیز تو یه بررسی بکن دوباره.
آره همه بچه‌ها اشکال اهل فنن، چه اشکال داره؟
میدونن و اطلاعاتشون بالاست بچه‌ها.
اطلاعاتشون با احتمال خیلی ها گفته بودن یا علمه توضیحات مفصل فهمیدن. گفتم البته من برای مادر بزرگم که مثلا درد خیلی شدیدی داره از یه بیماری و هیچی اصلا نمیکنه، برای خودم اصلا
من اینا
اصلا.
تو تاکسی شدیم برای آره مثلا آره. همه رو
بس آره. همه رو گردن مادر بزرگان انداخته.
مرسی مخلصی. ممنون از این توضیحات تکمیلی جهت مرغ‌های تریاکی. جلال سعیدی رو میتونید در اینستاگرام و توییتر با همین شناسه دنبال کنید، در تلگرام هم که با جلال یعنی @jalalnotes میتونید پیداش کنید.
مخلص همین
دمت گرم.
عاشق گل قلم کاره، وزیر کاره بیکاره، سر پست وزیر فرهنگ، شخص نونو بابا نجاره، کار نونو بابا کار نجار، خودش یه عالم کاره، خودش یه عالم خاره. بازم حرف تو کتام که حرف جنرال دیبا که اون وقت ما استراتژیمون پای من غله تریام که شل قلم کاره، صاحب تاکسی تیم ساره، این آقا دکه بنزینیه، وزیر نفت درباره، هرچی میرز به نویس و دیل مجبور، حالا سفیر و کار داره، حالا سفیر و کار داره. میگن کار کار این روز ها، کمونم کار این گیریز ها، زیر آستینشون دسته تا پلوم به نفا پیدا. اوزا شلافه دعوا سر نفته، سر نخ این اوزا عدست مادر رفته، کار مزده ی مازاگی دو تموم ته هفته، فقط میمونه چه کسافه سناریه و چه غملاکه، همه بخصا پیش دلاکه، بالا شاخ در میاره قدم و امم سلطان راکه.
دکتر اومدی؟
آره عزیز من.
دکتر
سلام، اومدم.
دکتر واقعا اون بیرون چه خبره؟
یعنی چی متوجه منظورت نمیشم؟
دارین چی کار میکنین با خودتون دکتر؟ راسته که داریم به غمگین ترین شهر جهان تبدیل میشیم.
اولا شما لازم نیست نگران این چیزا باشی، بعدش هم کی چون این چیزی گفته؟
دکتر اعلام شده تهران و مشهد غمگین ترین مردم دنیا رو دارن. چرا قصه میخوری دکتر؟ بیا با من حرف بزن دکتر، تو خودت نریز بریز تو من.
این حرفا چیه عزیز من؟ شما نمیخواد نگران من باشی، ما اینجا هستیم که روی مشکل شما تمرکز کنیم و حلش کنیم. من مشکلی ندارم، حالا دراز بکش وقت منو نگیر.
همه مشکلات من توی باسن همه دکتر، چون شما تمرکزت فقط روی همین بوده. تو حرف میزنم میگی دراز بکش.
باز شروع نکن عزیز من، این تزریقا هم بخش مهمی از فرایند درمانی شما.
ولی من جدی نگرانتم، اگه واقعا اون بیرون انقدر غم انگیز شده، همه چی همینجا پیش ما بهمون شادت میکنیم دکتر. قول میدم.
خیلی ممنون که نگران من هستی، اما من غمگین نیستم عزیزم.
دکتر یه جوک برات بگم.
بگو.
میگن یه روز یه مرده داشته میرفته میخوره به یه نرده.
از دست تو. باشه ممنون، شاد شدم، حالا دراز بکش ببینم.
بیا بزن. یه جوک دیگه هم برات میگم. یه روز دوتا میخ با هم ازدواج میکنن دکتر، برای ماه عسل میرن تو دیوار.
باشه آروم باش، بس دیگه شل کن عزیزم، شل کن، میخوام آمپول
دوباره. دکتر دنیا ارزش نداره، بخند. دکتر یه یارویی هم بوده خوابش خیلی سنگین بوده، هر بار که میخوابیده تخت میشکسته.
تموم شد از دست تو. این پنبر رو نگه برست.
دکتر فدای سرت که محکم زدی، ولی من اینا رو برات میگم شاد بشی، دنیا ارزشش رو نداره دکتر.
منم خیلی ممنونم ازت، اگه واقعا میخوای منو خوشحال کنی خودت میدونی باید چی کار کنی.
آره دکتر، همین که پاتو گذاشتی تو اتاق من دمر خوابیده باشم کشیده باشم پایین.
نه عزیز من، این که به خودت کمک کنی تا به مشکلاتی که داری غلبه کنی، به جای اینکه نگران مشکلات من باشی. حالا استراحت کن
دکتر. من به مشکلاتی که دارم غلبه کنم که بعد مرخصم کنی باید برم بیرون با مشکلاتی که الان ندارم دست به یخه بشم.
از دست تو. اینجا برای بهتر شدنت عزیز من، نه برای موندن همیشه.
دکتر نرو، من هم اینجا بهترم، بهترترم میشم، تو هم بیا پیش ما بهتر میشی. دکتر اگه بیای هر روز برای جوک میگم شاد بشی دکتر، افسرده نشی وقت بلای سر خودت بیاری. یا دکتر اگه نگی نخندی بیاز میشی میگند. آخه رفت بیچاره، زندگی توی غمگین ترین شهر جهان رو به بودن و پیش ما ترجیح میده، بس که مغروره. وسط جوک گفتنم سفت سفت بودم.
یکی میگه وای وای تنها شدم، بگو کجای دنیا، یکی دیگه های های میگه گوی من سب کن نرو جون مادرت وایستا، اگه بری با اون برای یکی دو شب باز بد میگه وای وای، آره بد میگه وای وای. سافرا میره لاف گوش میده، باشکا میره لاف گوش میده، اه باز خوابیده لاف گوش میده، این همه پاویه ایده یه ناب توشیده، طرف از ناله نیست ناله، هرچی شد چشم و خیست ناله، بهش نگو چرا نوحه میخونی چون میخواد معروف جیش داره، بگو چی بلده جز ناله. اون پسر خوبیه، اون پسر خوبیه،
سلام فرشید، میخواستم به همه دوستان پیشنهاد کنم بعد از خوردن مرغ حتماً یه چای نبات بزنن، دم همتون گرم.
بله خیلی ممنون از توصیه‌تون، درست میگین. مرغای جدید گفتم دیگه، تابشون یه مقدار سرد شده، حتما باید چای نبات بخورین پشمندش، حالتون بد نشه. با سپاس از شما. دوست عزیز، شنونده محترم، تویی که میگی تحریم بده، باعث بدبختی و عقب موندگی ما شده، خانم و آقای محترمی که وقتی بزرگان نظام میگفتن تحریم نعمته سر تکون میدادی میگفتی بله، واسه امثال بابک زنجانی و دوستاشون نعمته که باهاش جیباشونو پر کنن، نه خیر. الان آقای رئیسی، مشبرام رئیسی خیلی راحت ثابت میکنه که تحریم باعث پیشرفت و شکوفایی ما شده. اینا
تهدید ما و بالاترین تحریم ما تو صنایع نظامیه. بیشترین موفقیت کجا داشتیم ما تو کشور؟ تو صنایع نظامی. ما تحریم نداشتیم، پس چرا موفقیت داشتیم؟
بله، چرا؟
من از شما میپرسم، بیشترین تهدید و تحریم ما تو صنایع هسته‌ای بوده و صنعت هسته‌ای بوده یا صنایع غیر هسته‌ای بوده؟ حتما تو صنعت هسته‌ای بوده. و چرا ما موفقیت تو صنعت هسته‌ای داشتیم؟
چرا؟ نه جواب بدین دیگه، واقعا خواهش میکنم یکم فکر کنین. مسئولین واقعا به جایی که برن دنبال رفع تحریم ها باید برن دنبال تحریم های بیشتر. چرا فقط پیشرفت های ما محدود بشه به صنایع نظامی و هسته ای؟ غربی ها میخوان ما پیشرفت نکنیم که فقط تو چند تا حوزه محدود ما رو تحریم کردن، اگر نه چنان در همه حوزه ها شکوفا میشدیم کل غرب رو میذاشیم تو جیبمون. حالا شما بگو با این همه ادعا چرا اوج پیشرفت صنعت خودروسازیمون پراید که اونم نصفش وارداتیه، اونم درست میشه. اینا گوش کن،
بعضیا میگن که چرا شما موشک میسازید اما تو صنعت خودروسازی مشکل دارید؟ جوابش مشخصه، چون ما تکنولوژی صنعت موشکی رو سرازیر نکردیم تو صنعت خودروسازی.
بله فهمیدین چی شد؟ اینجوری سفت بشینین، مشبران به زودی میخواد تکنولوژی موشکی رو سرازیر کنه تو صنعت خودروسازی. آقا فکر کن پراید با سوخت جامد، یعنی گاز که میدی به جای اینکه رابره قشنگ شلیک میشه، با دقت بالا همچون نقطه زن میخوره به هر جا که بخوای. تازه پراید بالستیک هم تولید میکنن که با یه باک میتونی از اینجا باش بری تو خود آمریکا. فکر کن پراید 9 متری با قابلیت حمله کلاهک هسته ای. فقط تو رو خدا جناب رئیسی یه دفعه تکنولوژی موشکی رو سرازیر نکنی، یه دفعه این کارو نکنی، همین آروم آروم میخوایم تکنولوژی موشکی رو سرازیر کنیم تو خودروسازی، یواش یواش دیگه سرازیر کنی. پراید همینجوریش هم ترسناک بود، بهش میگفتن تابوت متحرک. تکنولوژی موشکی هم بخوای سرازیر کنی یه هوتوش دیگه هیچ، تبدیل میشه به سلاح کشتار جمعی. فقط تصور کن ببین چه چیز وحشتناکی ازش در میاد، یعنی دشمن دیگه از 100 کیلومتری مرزمون جرئت نمیکنه نزدیکتر بیاد. حالا اینکه پرایده، شما فکر کن تکنولوژی موشکی رو فکر کن سرازیر کنن تو نیسان آبی، اوف حتی تصورش هم مو به تن آدم سیخ میکنه.
نوبتی هم باشه هست نوبت بیزی با که بیاد واسهتون تعریف کنه از تیزی ها، هرچقدر مونده باشی جلو حاجی تیزی داش با من تیز فیز کنن همه بیزی ها. نوبتی هم باشه هست نوبت بیزی با که بیاد واسهتون تعریف کنه از تیزی ها، هرچقدر مونده باشی جلو حاجی تیزی داش با من تیز فیز کنن همه بیزی ها. با عشق میده ارائه خودکار آبی کمپانی تیغ یا بلیت که سی دی شاده خوراک ماشین وانه بزنه، آره هر کسی که میخوادش وقتی که خرابه همه چی مثل قبل. من اینه من گست پرواز میکنم پی غند تو دستجوری ها میکنم فریستار، من تو خیابونم خیابون کارخونه یه بیفا. نوبتی هم باشه هست نوبت بیزی با که بیاد واسه تون تعریف کنه از تیزی ها، هرچقدر مونده باشی جلو حاجی تیزی داشت با من تیز فیز کنم همه بیزی ها. نوبتی هم باشه هست نوبت بیزی با که بیاد واسه تون تعریف کنه از تیزی ها، هرچقدر مونده باشی جلو حاجی تیزی داشت با من تیز فیز کنم همه بیزی ها.
بریم به ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمویی.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میدرزه، مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه 2 ثانیه 1 ثانیه تمام.
سعید جان این چه وضعی آقا؟ هفته پیش چرا میگی تماشا چی میاد؟ چرا میگی خانوما میان تو ورزشگاه این همه شادی و خوشحالی میکنیم؟ چرا هیچی نیمت پس؟ این چه وضعیه؟ سلام.
عرض شد. سلام عرض شد اولا خدمت شما و اینکه بگم ظاهرا مسئولان در جمهوری اسلامی
احساس میکنم شرمنده یه احساس شرمندگی خاصی تو صدات هست.
نه الان میگم شرمنده کی باید باشه.
بگو.
عرض خدمتت که اینقدر مسئولان در جمهوری اسلامی از حضور زنان میترسن که این حتی حاضر شدن بازی بدون تماشاگر برگزار بشه، مردان هم نباشن، فقط به این دلیل که حالا زنها حضور نداشته باشن. صحبتی هم که ما هفته پیش کردیم، آقا هرچه فریاد داریم باید بزنیم سر این آقای رئیس فدراسیون فوتبال آقای عزیزی خادم که تو صدا و سیما خودش گفت که 10,000 تماشاگر حضور خواهد داشت، وی آر هم گفت داریم که نداشتیم و اینکه گفت زنان هم درصدی از این تعداد تماشاگر رو تشکیل میدن، باعث شد ما اینجا اطلاعات اشتباه بدیم، الان یه مقدار شرمنده باشیم دیگه. به هر حال
دروغ گفت پس.
بله دروغ گفت.
چیز جدیدی نیست البته.
حتی بهتر بگم ایشون به جای واژه دروغگویی باید بگیم نمیدونه داره چی میگه، چون قبلا میگفت من نمیدونم ماهیانه 2300 میلیارد پول میارم توی حساب فدراسیون و خیلی از صحبت‌های دیگه که بیشتر شبیه رویا بود. ما بهتر در موردش صحبت نکنیم، همش برعکس میشه، مثل آرزوی موفقیت کردن من هست.
آره ولش کن. خب از کشتی فرنگی هم بگیم این روزا تموم شد درسته؟
بله تموم شد، نایب قهرمان شدیم و نتایجی گرفتیم فرشید که توی 70 سال گذشته برای کشتی فرنگی ایران تو رقابت‌های جهانی بی سابقه بوده. 4 تا طلا گرفتیم در این مسابقات و 2 برنز و نایب قهرمان شدیم. تبریک بگیم به آقای بنا و شاگرداش که خیلی خوب اینجا ظاهر شدن.
مبارکشونه، واقعا مبارکشون باشه. دمتون گرم همگی.
این رفیق شهرام هم مثل که سوم شد.
آقای هادی چوپان.
آره. بله. ما اینجا قهرمان پرورش اندام هم داریم، یعنی غیر از مثلا کارشناس چی تریاک شناسی و دامپزشکی، ما اینجا کارشناس چیز هم داریم، کارشناس پرورش اندام هم داریم. همه جور ما داریم اینجا، همه جور.
جالب اینجاست که شهرام خبرشو زودتر از خبرگزاری ها مخابره میکنه. من اول تو صفحه شهرام دیدم.
آره.
آقای هادی چوپان تو مسابقات پرورش اندام مستر المپیا که خیلی هم معتبر هست به مقام سوم رسید و در واقع خیلی هم رقابت های خیلی معتبر، یه 46th دوره این مسابقات بود. به آقای هادی چوپان هم که هیچ وقت بنده خدا از هیچ کدوم از این مسئولان ورزش ایران و فدراسیون پرورش اندام هیچ وقت این آدم رو حمایت نکردن و خودش همیشه با میتونم بگم هزینه شخصی و تمام اردوهایی که خودش برگزار میکنه میره توی این مسابقات شرکت میکنه و دمش هم گرم، سوم هم شد.
خدا قوت. حالا تو شهرام تو گوشی به من میگه، یاد باشه بگو حتما مقام دومی هم داره ها قبلا.
بله اینم بعد اشاره بکنیم. بله گفتیم تو همین برنامه گفتیم.
قهرمان مردمی هم امسال شد. بله.
بله.
خب خیلی کوتاه از دخترای وزنه بردارمون هم بگو چون خیلی وقتمون امروز متاسفانه کمه.
بله، دختران وزنه بردار ایران برای اولین بار تو رقابت‌های جهانی نوجوانان شرکت کردند. توی این مسابقات تیم ایران برای اولین بار هم شرکت کرده بود، اما روی سکوی سوم واستاد در مجموع کل تیمی در تمام تیم‌هایی که بودن و اونجا اتفاقا غزاله حسینی توی وزن 59 کیلوگرم اگر اشتباه نکنم بله مدال برنز گرفت در حرکت دو ضرب و کاپیتان تیم ملی خانم یکتا جمالی هم مدال نقره گرفت توی یک ضرب، مدال نقره گرفت توی دو ضرب، توی مجموع هم نقره گرفت و همین مدال ها باعث شد این چهار مدال که ایران توی وزنه برداری این مسابقات توی نوجوانان جهان روی سکوی سوم قرار بگیره.
باریکالله. دم خانم های وزنه بردار،
امیدوارم حمایت
وزنه بردارم گرم، واقعا امیدواریم حمایت بشن. ممنونم از تو سعید پیرمحمودی عزیز. سعید رو میتونید روی توییتر و اینستاگرام با همین شناسه دنبال کنید. تا هفته آینده.
فقط به تو حواسمه، به خاطره یه خاطره دارم میمیرم، نمیتونم دلت کنم، نبازی با دلت کنم، این آدم ها میخوان تو رو از من بگی،
دوستان حتما بارها اسم دانشگاه امام صادق رو شنیدید و الان هم که زیاد اسم این دانشگاه توی خبرها میاد. جونم براتون بگه این دانشگاه یک بنای بسیار بزرگ و مفصل تو منطقه پل مدیریت تهرانه و اصلا دلیل این که به اون منطقه میگن پل مدیریت به خاطر اسم همین دانشگاه در زمان قبل از انقلاب. بله، یعنی قبل از انقلاب اینجا مرکز مطالعات مدیریت ایران وابسته به دانشگاه هاروارد آمریکا بود که بعد از انقلاب عزیزان اونجا رو هم نچیزیده ول نکردن و تبدیلش کردن به مرکز پرورش آخوند کوچلواری یا هم دانشگاه امام صادق. این دانشگاه که چه عرض کنم، یه جور حوزه علمیه که ویژگی همه فارغ التحصیلاش اینه به جای ابا عمامه ریش و تسبیح و انگشتر عقیق و پیرهن یقه آخوندی دارن. یعنی دانشگاه نگو بگو مرکز مسئول پروری نظام مقدس. سیستم اداره این دانشگاه هم چجوریه؟ اینجوریه که به صورت شبانه روزی اداره میشه و مثلا اگه شما خونتون تهران هم باشه عمرن بتونین وقتی کلاساتون تموم شد برین خونه، میمونین همونجا به صورت شبانه روزی در محضر باقی طلاب دانشجو نما و حجت الاسلام ها و استاد نما با هم کارهای معنوی و درسی و اینا میکنین تا بفهمین قشنگ مدیر تراز نظام مقدس شدن چجوری، یعنی قشنگ عمقی تا ته بهتون میفهمونن اونجا. و همین این مسئله عمقی فهموندن هم خیلی پیش اومده، یه سری از بچه‌ها جوونی کردن خامی کردن اونجا قبول شدن رفتن ثبت نام کردن، بعد که رفتن توش دیدن اوه انگار رسما وارد یه ملغمه ای از سربازخونه و حوزه علمیه شدن. در نتیجه دیده شده که مثلا یه دفعه شبانه از در و دیوار فرار کردن، برگشتن به دامان خانواده، اصلا توبه کردن از امام صادقی شدن. اما خب به هر حال این قابل انکار نیست که این دانشگاه همینجوری پلق و پلق مسئول داره میده بیرون، یعنی دانشجوهای شریف و تهران و پلی‌تکنیک و علم و صنعت و باقی دانشگاه معتبر و درجه یک اگه زرنگ باشن از الان میرن با اون سال اولیای امام صادقی دوست میشن، چون به هر حال دیر یا زود همشون یه وزیری، مدیر کلی، معاونی، نماینده مجلسی چیزی میشن، اینا باید برن تا کمر دلاشن دیگه بالاخره. عرض به حضور الان هم که دیگه با اومدن آقای رئیسی کلن غیر امام صادقی انگار راه نمیدن تو خودشون دیگه، همه امام صادقی هن دیگه. یه زمانی میگفتن علم بهتر است یا ثروت، الان هیچ کدوم، دانشگاه امام صادق زاره از هر دوش بهتره. چرا؟ چون قدرته. بله
آجا، میخواهید به یکی از مسئولین رده بالای مملکتی تبدیل شوید؟ آجا، از بچگی آرزو داشتید تبدیل به یکی از ستونهای نظام شوید؟ آیا علاقه‌ای به حوزه رفتن و آخوند شدن ندارید اما پست‌های رده بالای حکومتی را خیلی خیلی دوست می‌دارید؟ آیا به جای درس‌های خشک و سخت اکادمیک، روحیاتتان با معارف اسلامی و وصایای امام و این چیزها سازگارتر است؟ اصلاً نگران نباشید، دانشگاه امام صادق راهی است به سوی تحصیلات عالی و به پست و مقام رسیدن شما. با ثبت نام در دانشگاه امام صادق بدون عبا و عمامه به یکی از چهره های ماندگار نظام جمهوری اسلامی تبدیل شوید.
میبینی آقا، این بچه اصلا به درسی چه علاقه ای نداره. چه آرزوها که براش نداشتم.
یادت خانمون روزای اول همش میگفتیم بچه من و تو حتما باید مدیر بشه تو نظام.
آخ چی فکر میکردیم چی شد؟ فکر کنم بچه‌مون کارتون خواب بشه.
فقط یک راه مونده.
چی؟
اینه که وادارش کنیم بره دانشگاه امام صادق، اونجوری حداقل یه مدیر کلی چیزی ازش در میاد خانم.
آه راست میگی، چرا خودم تا حالا به فکرم نرسیده.
آره.
وای خدایا شکرت
خدایا.
با ثبت نام در این دانشگاه ما به محض فارغ التحصیلی مدیر کلی فرزند شما را تضمین میکنیم. دانشگاه امام صادق، سکوی پرتاب برادران مؤمن و انقلابی به سوی قله های موفقیت و خدمتگزاری. توجه بفرمایید که این دانشگاه از ارائه خدمات و پست و مقام به خانوم های شیفته خدمت معذور است. خواهران عزیز، تجمع نفرمایید.
به درک.
دانشگاه امام صادق، اولین دانشگاه تربیت مسئول ویژه برادران در ایران.
جعفر رو ببین چه کرده، همه رو دیوونه کرده.
چه تیپی، چه تشکیلاتی، چه دم و دستگاهی. جعفر نمیگی با این ساک ورزشی و این اخمی که انداختی تو ابروات اینجوری داشت مشتی تو خیابون را میری، پشت سر دخترهای مردم مثل برگ خزو میریزه رو زمین. اصلا میخوای از این به بعد بهت بگم جعفر گلزار، مثلا داداش اون یارو بازیگره. چیه؟ خبریه؟ مد جدیده؟ ساک ورزشی نست ندیده بودم سالار. آه نه بابا، میخوای بری سالن کشتی؟ آخ آخ، دوباره شرطا جوون رفتن تو دنیا مدال آوردن تو دوچار رو حمله جوی شدی. آه کشتی فرق میکنه. آه یادمه والیبال هم فرق میکرد، شیش ماه وسط پیاده رو بند میآوردی نخ میبستی والیبال میزدید، بیچاره چهار تا باخت دادم والیبال ول شد رفت به کارش. حالا از کی باس بری تمرین پله بود؟ نه بابا، صبح کل سهر رفتی تمرین. باریک نخوشم اومد. نه پس قضیه جدیه. حالا چی از جون اون آینه میخواد؟ بیا خودتو در آینده تصور کنیم جان پهلوان. کجا؟ گوشاتو میبینی؟ انتر برخی یه روز رفتی تمرین نکنه میخوای گوشاتو هم شکسته شده باشه؟ مال بعضی زود میشکنه نفله. اینا که میبینی مدال آوردن ده بیست سال حداقل داره خاک تشک میخوره، بر فرضم که یکی گوشش زود بشکنه یه روزه که نمیشکنه. آره میدونم بعضی هم میرن گوشه رو میذارن لا درد که بشکنه، ولی جفه به مولا اگه بری از این کار را بکنی همه سیخ کباب از تخر فلرلا. ببین تو همه ساکواک ورزشی تو دستت بگیر تو خیابون برو، ما خودم پشت سرت را میفتم با این بلنگو دستی ها داد میزنم. دور باش کور باش، پهلوان جعفر داره میره کشتی بگیره. حالا بپر برو چند تا گونی برنج دنبار ببر آشپزخونه، هم تمرین برات هم حقوقت حلال میشه. برو ببینم. الو کبابی ربی ام بالا ایزا، صدا رو که میشنفی یعنی بازیم دیگه جونه. آره ایزم واسه شام هم هستی، باز ببشخی من شما ساعت چند شام بخوریم؟ یازده. یازده هم خوبه، میتونی ده ده و نیم بیای که بابتو ببری دیگه جونه. تردد ممنوعه مگه حسنو؟ نه بابا هنوز شبا جریمه میکنه. اینا کسا یعنی الان خود کرونا هم بیاد تعهد بده که من دیگه نیستم، امضا بده من دیگه رفتم، اینا ولکنه جریمه نیستن. او اسمس چی بود زده بوده؟ کافی شاپ اسقاطی، کافی شاپ خیارا، چی بود؟ همون که میگه آره بیاد امضا کنه، اون اسقاط کافه خیارات هم شده، اینا این بساط جریمه رو ول نمیکنن. نه خوب بهشون مزه داده جونه. آره ایزم پای پول که وسط باشه اینا از آب که سل، از کرونا هم کره محلی میگیرن. کره میگیرن به چه چربی. آره خلاصه این روزا آدم باید مواظب خیاراتش باشه، اینا با همه چی کار دارن به خصوص اسقاطش. جونه من نه رفیق، من با ماشین نمیام اینجا، انقدر شلوغ پلوغه من میشه با ماشین اومد، با تاسکی میام با تاسکی میرم جونه. آره نمیدونم عزیزم، حالا فکراتو بکن تا شب خبرش به ما بده دیگه. باش عزیزم قربونت بای. چی شد پهلوان جعفر؟ نفس نفس میزنی؟ چهار تا گونی برنج جا به جا کردی ها نمیری حالا؟ چهار تا چند میشه؟ 40 کیلو. بعد وقت تو بخوای بری کشتی بگیری باز طرف 80 کیلوی رو اینه اون نیم رو این رو به اون رو کنی. آره جون خودت بدنت هنوز دم نکرده، برو آشپزخونه بشه روی کدیکای برنج دم میکنی. راستی بچه خبر داری آقا یاساریمونم قدیما کشتیگیر بود؟ یادش بخیر همه رو عین اون تناب فیتیله پیچ میکرد. نه دیگه مستوم شد دیگه، دیدن آقا یاساری بخواد بره المپیک باز 10-15 سال مدال طلا رو بیخیال شد، خارج مارجا آدم فرستادن مستومش کردن جون تو، نذاشتن کشتی بگیره. نالوتیا چه؟ نشستی که؟ میخوای کشتی گیر بشی؟ پاشو باشه دم در صندوقهای گوجه رو بیار تو ببینم. بدبخت من برا خودت میگم، همینا تمرینه برات، حتما با دنبل بزنی. فکر کن اینام دنبله. باشو باشو الان واسه موزیک آقای یسری هم میذارم که انگیزه بگیری. بادا ماشالله جفر، ماشالله پهلوان جفر، ببینم چه میکنی ها. ای جونم آقای یسری، حیف نذاشتن که بشه، نشد که بشه. چند تا مدال میگرفتی
چون گل نازی، اگه یه روز تو رو میداشتم ماشالله ترمه و قریب یواشی بر میداشتم. وسط سلام و صلوات روی چشام میذاشتم. تو گردون طلایش به یادگار میکاشتم. تو گردون طلایش به یادگار میکاشتم. مثل تاج افتخار می نشستی رو سرم، می شدم سلطان عشق زار غلام برو برم. مثل تاج افتخار می نشستی رو سرم، می شدم سلطان عشق زار غلام برو برم.